بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دعا كن مراقبا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بفرسي انشالله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیها است هر جلسه اتفاق بیفته، اون چیزی که خانم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر خانم جلسه رو ترک بکنیم، سه تا صلوات بفرستیم. عرض کردیم که طبق آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، فاعل تغییرات اجتماعی خداست و انسان در قبال تغییرات اجتماعی عامل و فاعل نیست. اما نسبت به تغییرات انفسی چرا حتی یغیرو ما به انفسهم؟ انسان فاعل تغییرات انفسی است. طبق این آیه از کلمه حتی اینطور فهمیده میشه که انتهای تغییرات انفسی ابتدای تغییرات اجتماعی توسط خداوند متعال است، نه توسط بشر و نه توسط انسان. لذا آنچه که اهمیت داره تغییرات انفسیه و اگر کسی بتواند درست و با معیار، نه سطحی و بدون معیار، تغییرات انفسی یه جامعه را متوجه بشه، میتونه تصمیمات خداوند متعال در قبال اون جامعه را متوجه بشه. بله، یه نفر معیار وقتی دستش نباشه، یه دفعه مثلا یه بی نماز میبینه میگه آدم بدیه. نه، معیار باید دستش باشه برای تغییرات انفسی. ولی به هر حال اگر معیار دستش باشه میتونه حدس بزنه که خداوند متعال چه جور تغییرات اجتماعی رو برای جامعه در نظر گرفته. این همون تفاوتیه که امام راحل با علمای زمان خودش نسبت به اینکه این انقلاب به نتیجه میرسه یا نمیرسه داشتن. خیلی از آدم خوبا مثلا علامه طباطبایی مخالف انقلاب نبودن، میدونی شاگرداشون از سران انقلابن، اما ظاهرا تشخیص ایشون این بود که مردم این آمادگی رو ندارن، ولی امام راحل تشخیصشون این بود که نه، مردم این آمادگی رو دارن. خب میگم به همین سادگی نیست آدم بتونه تغییرات انفسی جامعه رو متوجه بشه. به هر حال این آیه می فرماید که تغییرات انفسی ملاک تغییرات اجتماعی توسط خداونده. بعد سوال کردیم که اگر تغییرات اجتماعی من جمله سیستم ها و ابزارها حاصل یک تغییر انفسی غیر الهی باشه، اون سیستمی که حاصل تغییر انفسی غیر الهیه میتونه در خدمت سیستم الهی قرار بگیره؟ آیا ابزار و سیستم های انسانی مثل سیستم مدیریت، مثل بوروکراسی، مثل ادارات، مثل بانک ها و مثل خیلی از چیزهای دیگهی که حاصل یک نوع از تغییر انفسی در غربه، آیا اینها نسبت به اسلام، نسبت به حق موضع دارن یا ندارن؟ به همین راحتی میتونن در خدمت اسلام قرار بگیرن؟ ظاهرن اینجوریه که نه، ابزار و تغییرات اجتماعی حاصل از یک تغییر انفسی نمیتونه در خدمت یک تغییر انفسی دیگه قرار بگیره و موضع داره، مقاومت میکنه. بانک مسلمان شدنی نیست، بانکداری اسلامی یک نوع عرق‌خوری اسلامیه، یه ترکیب اینجوری داره، این ذاتش نمیتونه. اگر بگیم ما اصلاح بانک ها، باید بگیم انقلاب در بانک ها، نه اصلاح در بانک ها. این نمیتونه، ذات بانک مترفه، ذات بانک تولید ثروت به سمت درونه، نمیتونه به سمت بیرون تولید ثروت بکنه. و قرآن میگه مترف نمیتونه با انبیا بسازه، آیش هم خوندیم که تمام انبیا بلا استثناء، بلا استثناء. اینا مهمه که حصرهای قرآن کجاست، حکمای کلی قرآن کجاست، اینا خیلی اهمیت داره. فرمود هیچ پیامبری حتی توی روستایی نرفت الا اینکه مترفین گفتن انا به ما ارسلتم بهی کافرون. اسم فاعلم استفاده کردن، کافرون، این لحظه کافرم، این لحظه کافرم، این لحظه کافرم، یعنی یه لحظه هم با تو سازش نمی کنم. بعد شما میتونین سیستم مطرف رو بیاری در خدمت اسلام، میشه قارون رو بیاری به نام خدیجه در جامعه جا بزنی؟ نمیشه که. این که یه دفعه بیان بگیم آقا بله کارگرای از زهرا سلام علیها سر زمین کار میکردن، اینقدر خانوم کار اقتصادی میکردن، این حرف درسته، منتها نصف حرف زدنه دیگه. ثروت امیرالمومنین واقعا هستین که ثروت امیرالمومنین را اگر زکاتش رو به بنی هاشم، زکات یعنی یک بیستم یا یک دهم، تازه اونم بعد از کم کردن همه مخارج، اونم تازه بعد از اینکه مثلا تمامش حیواناتش مثلا مفخوری کرده باشن. میدونید که اگه دامدار خودش علوفه جور کنه، نه، بیابونچر باید باشه. خلاصه با همه احکام زکات، یعنی زکات ثروت امیرالمومنین رو اگر به بنی هاشم تقسیم میکردن، یک بیستم یک دهم، اونم با شرایط زکات، میگه در بنی هاشم فقیر نمیموند. بله این روند تولید ثروت، اما همون امیرالمومنینی که با پا نون جو رو میشکست میخورد، همون امیرالمومنینی که نخلستانش به بار میشست، همونجا یعنی تموم میشد، همونجا این وقف نامه از امیرالمومنین به ما رسیده که نوشته این نخلستان وقف فقرای مدینه و بر حسن و حسینم حرام تا وقتی فقیر نشدن. بر حسن و حسینم حرام تا وقتی فقیر نشد. این روند تولید ثروت، تولید ثروت به سمت بیرون، بعد تو نمیتونی با نهادی که تولید ثروتش به سمت درونه در خدمت اسلام قرار بگیری. بانک نهاد خدماتی نیست. همینجور میتونی هر آنچه از غرب آمده، به قول شهید آوینی سینما مسلمان شدنی نیست، نمیدونم اینستاگرام مسلمان شدنی نیست، متاورس مسلمان شدنی نیست، واقعا اینا طراحی پشتشه، از یک تغییر انفسی اومده بیرون. اینه که این روایت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود لا تزال هذه الامه بخیر، این امت همیشه به سبیل خیر خواهد رفت. ما لم یلبس لباس العجم، تا وقتی که لباس وارداتی نپوشن. و یطعم اطعمة العجم، تا وقتی غذای خارجکی نخورن. فاذا فعلوا، لباس که اومد، غذا که اومد، ضرب الله بالذل، خدا مهر ذلت رو میزنه به پیشونشون. آقا حالا چه فرق میکنه من پاستا بخورم یا نخورم؟ نمیدونم، مولا اینجوری میفرماید. حالا من بالا منبر میگم، خودم رعایت نمیکنم، اینو دروغ نگم بهتون. چرا؟ چون از یک ذاتی اومده بیرون این تغذیه. این تغذیه لذت محوره، اسلام تغذیهش فائده محوره. اون تغذیه لذت رو به بدن غالب میکنه، یه سس بزن برو. اسلام با بدن میرقصه. رقص داره با بدن. اسمی رقصی هم بلدم نمیتونم بالا منبر بگم چی، که این میاد این طرف، اون با این میاد، این با اون میاد، با هم هماهنگن. همه این کار های داد چشماتون همه میگه منتقل شده، خیلی زشته. من به یکی از این مده های حرف زشتی زدم تو لفافون، خیلی نماد ادب، نه حنیف هایی که دیگه نماد ادب و اینا، خندید. گفتم همین که فهمیدی خیلی بی‌تربیتی، نباید متوجه میشدی من چی میگم. کسی که متوجه میشه یعنی همه این راه رفته دیگه. خب حالا شما هم متوجه میشه، خیلی بده، زشته. ولی اسلام میبینیم میگه تا گرسنه نشد غذا نخور، تا سیر نشدی بلند شو. داره با بدن کنار میاد، راه میاد، بعد غذا رو میگه باش حرف بزن، باش یه ذکری بگو، بعد زودی قورت نده، بجو. چند حتی تعداد جویدن ها هم اومده دیگه، اینقدر بجو. چرا؟ میگه با بدنت برقص. خیلی چیزا رو با غذا به تو میارن قالب میکنن، خیلی چیزا رو با لباس میارن، یه پشتوانه ای داره. لذا میبینید که مولا هم اینجور میفرماید، اینجوری نیست که هر آنچه تولید یک تغییر انفسی زمینی باشد بتواند در یک تغییر انفسی الهی و آسمانی به کار بیاد. البته انسان مجبور هست ولی محکوم نیست. اینم یادتون باشه تا بعد ادامه حرف ها. انسان محکوم نیست، مجبوره فقط. ممکنه موسی ممکنه مجبور باشه تو کاخ فرعون باشه، ولی محکوم این که فرهنگ فرعونو بپذیره نباشه. انسان میتونه تو بهشت عصیان کنه. دوتا عصیان اول در بهترین شرایط شروع شده دیگه، میدونید رفیقای ابلیس همه فرشته. مکان حضرت آدم بهشت، اون از رفیقاش که همه فرشته بودن عصیان کرد، اینم که تو بهشت بود عصیان کرد. معلوم میشه که انسان محکوم نیست، میتونه تا طغیان کنه، عصیان کنه به همه شرایط، ولی نوع اجتماع این قدرت رو نداره که. یه موسایی پیدا میشه تو کاخ فرعون، یه آسیایی پیدا میشه، وگرنه خود کاخ فرعون همه رفتن. یکی دو نفر تو بساط فرعون پیدا میشن مثل اون خیاطه و نجاره و قابله و کیو اینایی که هستن. خب بعد از اینکه به این نقطه رسیدیم، حالا سوال اینه که خب این چه نتیجه میخوای بگیریم؟ میخوام بگیرم که آقا تغییر اجتماعی ظهور که به ید خداست و خدا تصمیم خواهد گرفت که کی ظهور اتفاق بیفته و خدا تصمیم خواهد گرفت که کی سخنرانی های حضرت مهدی علیه السلام تأثیر داشته باشه. یعنی چون اون لحظه تأثیر سخنرانی به ید قدرت خداست دیگه. وگرنه ابی عبدالله میگه توی کربلا صحبت نمیکند، صحبت میکند، تأثیر نمیذاشت. تأثیر با مدیریت خداست. خدا از کی این تصمیم میگیره که سخنرانی های حضرت رو تأثیر بده؟ خدا از کی تصمیم میگیره که سبک مدیریت حضرت مهدی علیه السلام رو در جامعه پیاده کنه، سبک انتخاب مدیران ایشون رو پیاده بکنه، سبک آموزش پرورش ایشون رو پیاده بکنه؟ سبک معماری، سبک بهداشت، سبک همه این، حتی سبک حضور زن در جامعه. تازگی ها دیدم که بعضی کدا رو میارن که آقا بله فلان زن فلان کاره بود در حکومت فلان. آقا نسبه تعریف نکنین مثل ثروت حضرت زهرا و ثروت امیرالمومنین. تو وقتی نسبه تعریف میکنی این ور میداره این حرف رو برای خودش میکنه، میگه بله نگاه کن وزیر ما هم زنه. میگه ما وزیر ما زنه، همه مرده داره جا. حرفا چیه؟ ابی عبدالله فرمود از ذلت یه قوم رئیسشون زن باشه. اینا دروغ یا راسته؟ دورش گذشته یا هنوز دورش هست؟ بله از اون 313 تا 50 تاشون خانومن. بله اما خانوم مثل ما نه. آموزش پرورش خانوم ها، مدیریت خانه خانوم ها، تربیت انسان خانوم ها، پزشکی خانوم ها، همه اینا رو اداره خواهد کرد. من عمیقا معتقدم که این جدایی ها اتفاق خواهد افتاد. مگه از زهرا سلام الله علیها شوخی میکرد که میگفت بهترین روز زندگی من اون روزی بود که رسول الله من از کارهای بیرون معاف کرد. اینا شوخی نه، اینا یه نرم افزاری میخواد. از کی تصمیم میگیره خداوند متعال که ظهور به عنوان تشکیل حکومت توسط ولی الله، انتخاب وزیر توسط ولی الله، انتخاب مدیران توسط ولی الله، از کی تصمیم میگیرد که سبک مدیریت ایشون پیاده بشه؟ حتی یغیروا ما به انفسهم، تا وقتی که بشر به انتهای تغییر انفسی نرسه به ابتدای ظهور نمیرسه. اون چه تغییریه که بشر باید انجام بده؟ چه تغییری؟ تا به آمادگی حکومت حق برسه که حکومت حق به عنوان تغییر اجتماعی که الله یغیر ما به قوم، این حاصل یک نرم افزاریه که قبلا در وجود بشر آمادگیش برای این پذیرفتن این تغییر اجتماعی آماده شده و
فاعل اون دیگه خدا نیست. یا بشر خودت باید برسی به این موضوع. حتی یغیرو ما به انفسهم. تا این تغییر انفسی صورت نگیره امام عصر علیه السلام تشریف نمیارن. گفتم تغییر اجتماعی بدون تغییر انفسی صورت نمیگیره و خدا اراده نمیکنه و نمیپذیره اصلا. اون هلهلهی که روز عاشورا دارن روبروی ابی عبدالله میکنن یه نمادی از بشریه که تغییر انفسیش با اون چیزی که ابی عبدالله داره ارائه میکنه نمیسازه، هلهله میکنه، نمیذاره. خب آقا بذار حرفشو بزنه، مشکلیه؟ نه، پس میزنه. جوری نیست موزه نداشته باشه که ما ساکتیم. نه ساکتیم چیه؟ نمیشه. اون تغییر انفسی رو اگه بخوام توی یه کلمه بگم تا بعدش بتونیم ادامه بدیم، من چون عنوان حرفو چی گذاشته بودیم؟ نبرد آخر. باید برسیم به این عبارت، نبرد آخر. اون تغییر انفسی که باید در بشر اتفاق بیفته اینه که از آزادی سوء استفاده نکنه و از بردگی متنفر باشه. ماها هنوزم که هنوز معلمی که حضور غیاب نمیکنه کلاسشو میپیچونیم. ما آدمای آزادی نیستیم، ما دوست داریم برده باشیم. انگار یکی به ما احترام بذاره از احترامش سوء استفاده میکنیم. یکی ما رو آدم حساب کنه انگار که فرصت رهایی به ما داده. میگه پسر خب من تو رو آدم حساب کردم دیگه. اصلا ویژگی حکومت امام زمان علیه السلام اینه که به بشر آزادی میده. اصلا ولی الله کارش حفظ آزادی انسانه. و بشری که عشق به بردگی داره نمیتونه اینو بپذیره. من یه وقتی میرم سر کلاس طلبه ها میگم بچه ها الان دیگه از حرفو نمیزنم. گفتم بچه ها هر ساعتی دلتون بخواد بیا، هر ساعتی نمرتونم خیالتون راحت باشه، خودتون باید بدید. و من از حضور غیاب اسمتون رو نمیشناسم هیچ وقت. و من تا حالا توی فکر کنم حدود نزدیک 20 سال معلمی یک بار سوال امتحانی تر نکردم. من سوال امتحانی رو توهین به این انسان میدونم. همه باید حفظ کنید یه چیزو بیارید بدید. یه بار برگه یه بچه ها رو دادم، گفتم بچه ها من که نمیدونم که بابات مریض بوده نیومدی کلاس، من که نمیدونستم که تو خسته بودی، مریض بودی، میگرن داشتی نداشتی، اینا رو که همه‌شو من نمیدونم که، ولی تو همه‌شو میدونی. خودت میدونی کیا پیچونی، درس خوندی نخوندی، تلاش کردی نکردی. بگیر نمره بده به خودت. اقرا کتاب و کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. کاری که خدا میخواست تو قیامت کنه ما تو حوزه میخواستیم بکنیم. تو بچه ها خودتون میدونین نمره بدید. خنگترین شاگردم داد 20 و من یقین داشتم میپیچونه. یعنی پیچوندناشو دیده بودم. اصلا برام دیگه بعد اون گدای شب جمعه مون رو که گم نمیکردیم که. برگه ها رو گرفتم. یعنی گفتم بچه ها من گفته بودم نمره هرچی خودتون میده من همینو میدم. اسمش حسین. من گفتم ولی حسین یادت باش اولین نفری که به تو ثابت کرد بیشرفی من بودم. فردا رفتی دین مردم رو بهت سپردن بیشرفی کردی، یادت باش که من بهت گفته بودم بیشرفی. ویژگی دین خدا این نیست که آدم ها رو خوب میکنه، آدم ها رو با خودشون روبرو میکنه. پیامبر اگه میخواست مردم خوب بشن که کی ثانیه خوب میکرد؟ انا هدینا و سبیل ما شاکرن ما کفرا، با خودت باید روبرو بشی. بعد گفتم فردا اگه رئیسی اداره شدی حقوق نجومی بستی، یادت باش که من اولین نفری بودم که این زمینه رو در تو دیدم. فردا رفتی رئیسی اداره شدی، دیدی که این واما رو اینطوری تو میتونی جا به جا بکنی، فکر نکنی اینا یه شب اینجوری شدن ها؟ فکر نکنی اونا اون موقع که دارن دزدی میکنن واقعا باورشون اینه که دزدن؟ نه، اولین حقوق نجومی که تو این کشور اومد بیرون از فردی که به تدین معروف بود اومد بیرون. بچه مذهبی هیئت داشت، چی داشت؟ یه دفعه دیدم داداش این چه حقوقیه؟ حقوق قانون. آفرین آفرین، درست شد. الان سخنانی رسمی داریم از رهبر انقلاب که فرمود بر مدیری که ماشین شخصی داشته باشه حرام وسیله دولتی استفاده کنه. حرام شرعیه. مدیر اون جایی که من نماز بخونم 4 ماشین داره از اداره، فیلمش بیاد بیرون منو بیرون میکنه. به خدا ببینم مثلا نزدیک 5 میلیارد ماشین خوابیده، بعد تو ماشین شخصی داری؟ جامعه رو نمازشون هم سر جاشه ها، حاجقا حاجقا هم میبندن بخی که آدم چه جور. خودش این حسو داره؟ نه، بطمئن حسین تو اونجوری میشی. بشر باید آمادگی این که احترامش بذاری، اون دستگاه لعنتی دم در اداراتو جمع کنی، آدم باشه بره سر کار پیدا کنه. خب دیگه میگه اون دستگاه رو برداریم دیر میان. میگم یعنی جامعه ما اینجوریه که ابتدایی ترین حکم که آقا دزدی نکن، کاری رو که نکردی پولش نگیر. یعنی اون دستگاه رو بردارین ابتدایی ترین حکم فطری وجدانی توش زیر سوال میره. اینقدر اینا بی تربیت و وحشی هم، اینقدر از این که بهشون احترام گذاشته بشه سوء استفاده میکنن.
من وقتی یه نفر میبینم به اعتماد میکنه میام آقا اینو دیگه نه، خدایی دیگه اعتماد کرده.
میدونید رکن اجرایی دین ما اعتماده دیگه. پیامبر میاد میگه که شب اول قبر این اتفاقا میفته. شما خبر داری شب اول قبر چه اتفاق میفته؟ میام آقا ما اعتماد کردیم راست میگه. اعتماد کردیم گفتن دیگه.
بشریت باید از بردگی متنفر بشه. به خدا از بردگی متنفر باشید نمیتونید بعضی مصاحبه ها رو ببینید. این ناره من سر من کلا میذاره، این بیشرف منو چی فرض کرده؟
از اینکه زیاد تشویق تنبیهت کنن، از اینکه هی بهت تسهیلات بدن در قبال هر کار خوب، بعدت میاد میگه من حیوانم؟ من دلفینم؟ ما یه جوجه داشتیم 5 یعنی 10 داشتیم، 5 بر کدوم یکی گربه برده که شد یه چیز 5 موندن. بعد میرفتن اینا تو کوچه، بعد من آخون برم کش کش پیش پیش را بندازم چیه میخواد. یکی معضلات من این بود که این جوجه ها میرن تو کوچه چی کار کنیم؟ خب تربیت حیوان رو بلند بودیم دیگه، بچه داد باشی برای تربیت حیوانه دیگه بلدی. مگس میگرفتم مثلا 10-20، بعد میوردم میگفتم بچه ها بخورید، میخوردن اینا میخوردن سود میزدن. هر وقت میخوردم. بعد از اون دیگه میشستم تا حیات سوت میزدم، اونا میفهمیدن بچه ها غذاست، میومدن. حیوانو به همین سادگی چیکار کردی؟ 5 دقیقه دیر اومدی؟ تو حقوقت نشون میده خودشو. شاگردای من 5 دقیقه دیر بیان راشون نمیدم کلاس. بعد اینا همه سر وقت میان. دیدی جوجه ها رو قشنگ به صف کرد. داره حیوان تربیت میکنه. خلاقیت، مرگ خلاقیت این سیستم آموزش پرورش نابود میکنه. چقدر تو قرآن، من بعضی معتقدم که اسمت برای این که گناه نکنه نیست. دقت کنید، خدا تو قرآن خیلی از لغزش های انبیا، حالا اسمشو بذار ترک اولا، اسمشو بذار هرچی که میذارید، گفته تو قرآن، گفته آدم من گفتم نخور خور. خدا نگفته بودی ما از کجا میدونستیم؟ من هیچ دوست داشتم آدمو بگم بهتون. خدا نمیگه این مردم از آدم دیگه بعدشون میان؟ نه، آدم توبه کرد، مردمم توبه پذیر. راحت ببین، این آدم اونقدر مشکلی نداره با یه کسی که لغزشی کرده بعد عذرخواهی میکنه بعد میاد سر خط و درست وامیسته، خدا هم تاییدش میکنه. تو قرآن کریم هی به پیامبر میگه ما انت علیهم به مسیطر. پیامبر تو سیطره نداری روشونا. ما انت علیهم به حفیظ، محافظشون نیستی. ما انت علیهم به وکیل، تو وکیلشون نیستی. پیامبر، پیامبر این کارا رو نکنا، پیامبر این کارا رو نکنا، به این خط نزدیک نشیا، به این خط نزدیک نشیا. همش کل خطای قرمز خدا تو قرآن برای پیامبر اینه که مواظب باش آزادی فرد نگیره. و این اسمت میخواد، خیلی اسمت میخواد، مخصوصا اگه خیلی دلسوز باشی. یه وقت علی جونمو مشق نمینمش، من به خانم گفتم نذار، نمیخواد بنویسه، چیز نکن، بذار ننویسه، بذار نتیجه کارشو ببینیم، بذار دلش میخواد بخوابه دیگه. اصلا بچه سالم باید با این آموزش برش مشکل داشته باشه؟ واقعا به لحاظ روانی سالم باشه این نباید تو قالبش قرار بگیره. خانم منم یه متلکی به ما گفتش که تو همیشه وقتی میخوای تنبلی کنی تز تربیتی برای خودت ور میداری. اینو به ما نگفت. گفتم یه رب دیگه علی جون مشقاشو نمشته باشه چی؟ گفت یه رب دیگه نمشته. گفتم آره. کل کل با زنمون تربیت بچه. گفت بسم الله. ما رو بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یه پلیتیکی زدیم علی همه رو نوشت. یه رو بعد مشق رو دادم، گفتم بیا الان یه مشق نویسه حیوان برات دادم. اون انسان بود، نمی نوشت. فردا هم میره مدرسه همه براش کف میزنن، تازه میفهمی که همینجوری باید حیوان باشه. حالا نه که هر کی از فردا مشقاش نمیش بهش بگه ایبون ننویس. نه ولی خدا خودم میگه لو شاء الله لهداکم اجمعین. من میخواستم هدایتت رو میگیرم. خب نخواستی چی شد؟ پیش نشستن رو سینه ابی عبدالله. تا اینجاش یارو، تا اینجاش من به انتخاب انسان وفا دارم. و همه روزهایی که میخونی حاصل حق انتخابیه که خدا به شمر داد. خدا اینقدر به حق انتخاب وفاداره. و تو باید خیلی آدم محترمی باشی که امام زمان ظهور کنه. و این رسانه ها نمیذارن تو محترم باشی، ذاتن به تو دروغ میگن. ببین نمیتونه دروغ نگه. باور کنید رسانه اصلا خلق شده برای دروغگویی. رسانه آگاهی کارش نیست، جهدهی کارشه. خیلی مهمه که این جهدهی تو ذاتش دروغه. تو ذاتش اینه که اون کلمه رو کدومشو بزرگتر کنه. تو ذاتش اینه که همه شما فردا بیدار شدید راجبه چی با هم حرف بزنید. تو ذاتش اینه. آقا من نمیخوام راجب چیزی که رو اکسپلور حرف بزنم. میگه آقا من باید اکسپلور رو بهت نشون بدم. نمیخوام. این نمیخوای چیه؟ باید ببینی.
خواهش میکنم هر جا میتونید بپیچونید نپیچونید، به خودتون احترام بذارید. این تغییر انفسی رو به خودتون بدید. حتما بدون ثبت در اون دستگاه پابند زندانی هایی که دم دره و حیوانات وحشی رو میاره سر ساعت 6 صبح جلوی اداره به خط میکنه که همه با قرنیه چشمشون نشون بدن که من زود اومدم. الله اکبر. یه رفیق دارم میگه تا آبروی من همه جا بردی. میام داداش خب این آدم رفت تا آبروی تو نمارم. باور کن از قوم را میفته ساعت 6 جلوی اداره است. هر روز از قوم میاد و ساعت 12 از طبق اول نمیاد نماز. بهش میگم چه نمیاد نماز؟ من کار دارم. میام ساعت 6 چی؟ آجا اون نه. میام خدایا تو نمیتونی این اینجوری بیاری از طبق اول پایین؟ من اگه میخواستم اینقدر اینو حیوان حساب کنم تا الان کرده بودم. من اینو آدم حساب کردم، گفتم بذار طبق اول بمونه ولی به من احترام نذاره. خب بچه ها اگه میتونید نرید نماز، برید نماز. ما همه فکر میکنیم خدا چشم داده برای دیدن، ولی باور کنید چشم داده برای ندیدن. یه من به تو اعتماد کردم چشم دادم، نبین. آخه میبینم. نبین خوب. من به تو اعتماد کردم. اونجایی که یواشکی میتونی ببینی نبین. خیلی به خودت احترام بذار. در فضای بی نظارت خیلی فرصت خوبیه. بشر باید به اینجا برسه. یه بار از چراغ قرمز رد شدم، یه دفعه پلیسی جلو میگیره، گفت بزن بقیر. گفتم بله. گفت آقا چراغ قرمز رد کردی. گفتم ببخشید شما رو ندیدم من. گفت یعنی من نبینی رد میشی؟ گفتم بعض موقع رد میشم. رو گفتم همیشه رد میشدم ولی دیگه. بعد گفت همین. گفتم حالا دیگه من تو رو ببینم آدمم. ولی آدم اونیه که پلیس نبینه پشت چراغ واسه. آقا جریمه ها رو میخوایم برداریم. خب بردارید. برداریم، ما که آدمیم. خیلی مهمه اونجایی که میتونی بپیچونی نپیچونی. این تغییر انفسی لازمه. برای همین بدون این که تو اون دستگاه ثبت کنه بمونید تو ادارات بچه ها. کار کنید. اینو فقط بین خودم و خدا بستم کارو مردم را بیفت. باری کلا بدون نظارت انقدر آدم خوبی هستی. بله بله ما اینجوریم. خب داری آماده میشی برای امام زمان علیه السلام، چون ایشون خیلی شما رو آدم حساب خواهد کرد. خیلی شما را آدم حساب خواهد کرد. و بشریت باید به اینجا برسه. این احزاب لعنتی میگه میذارن. من میشناسم کسانی که رأیشون چیزی بود رو اعلام نمی کردن. میگفتن من بگم با منبریان میخورن منو. میشناسم اسم ببرم. میشناسید کسانی که میگم آقا فلانی رأیش فلانی بود، جرأت نمیکرد اعلام کنه چون تو این جناح بازی ها میخوردنش. آقا اینو سیاسی ها میشه اینقدر آدم باشیم که بتونیم راحت بگیم آقا ما آقا شما مرجع تلدید که آی سیستانی، شما که آقا عید، شما چی؟ آقا ببین چقدر ما آدمیم. ما دینمون راحت میگیم اکی میگیریم. چیکار میکنن؟
آزادی رو چجوری میگیرن؟
تا من میخوام یه ذره حرف بزنم میگم بله شما اصولگرایی دیگه، نه بعد من میگم آقا به خدا نیستم، پس یعنی اصلاح طلبی؟ میگم آقا اگه هیچ کدوم نباشم چی؟ نمیشه که هیچ کدوم نباشه، آزادی رو از من میگیره، جرأت اظهار نظر رو میگیره، یه دیکتاتوری پنهان، احزاب مال اسلام نیست که. اصلا تو اسلام انتخابات اینجوری نداریم که. تو اسلام کسی میره کاندید چه برای اینکه صندلی بگیره؟ عمرن. پیامبر روایت داریم، پیامبر فرمود هر کسی خودش کاندید کرد بهش مسئولیت ندید. روایته. اینا جوکه. انقدر به انسان احترام میذارن اینا که حتی انتخاب درست کنی ولی بفهمن مبنات غلطه، تن به انتخاب درست هم نمیدن. وای چقدر تو ما رو آدم حساب میکنی. که بنای درست با مبنای غلط رو نمیپذیرن. اومدن در خونه امیرالمومنین میگن بیا رئیسشو، میگه نمیشم. آقا تو که ریاست حقته. میگه نه اینا اشتباهی اومدن در خونه من برای ریاست. حالا چه فرق میکنه تو برو رئیسشو، برنامه تو پیاده کن. میگه نه آخه من باید تکلیفمو با اینا روشن کنم، اینا مبناشون غلطه، اینا باید تصور اشتباه اومدن در خونه من، من باید بهشون بگم من این نیستم. آقا تو چرا اینقدر اینا رو آدم حساب میکنی؟ بابا مثل این رسانه ها بره‌وار حسابشون کن، نتیجه رو بهشون تحمیل کن. امیرالمومنین فرمود که برید دنبال یکی دیگه، من نمیخوام رئیسشم. علی تو فاطمت سر ریاست تو کشته شده.
فاطمه هی میرفت میگفت آقا بذارید علی رئیس شه دیگه.
آخه اینا اومدن میگن که با مبنای اون دوتای دیگه رفتار کن. من که نمیخوام با مبنای اون دوتا رفتار کنم. علی جان بی خیال، نه برید، من زیر دست شماها باشم بهتره تا رئیس شماها.
اینا جملات علی نیست؟
چرا؟ میگه اینا اشتباهی اومده، اینا فکر میکنم من آخرشون رو پر میکنم، اونا خالی کرده بودن من پر میکنم، اینا اومدن من آخرشون رو پر کنم. کار علی این نیست، کار علی تغییر انفسیه، کار علی کشورگشایی نیست، کار علی تغییر انفسیه، کار علی عدالت هم نیست، تغییر انفسیه، کار علی انسان را برای میلیاردها سال زندگی آماده کردن، نه 70 سال با عدالت. کار علی تغییر انسان هاست. اینا اشتباهی اومدن. خب آقا جون اشتباهی اومدن، بیا کارتو بکن. میگه نه من بعدا میخوام به آزادی اینها احترام بذارم. خدای من. بهش میگن زبیر داره میره میجنگه، میگه هنوز که کاری نکرده. بابا ولمون کن، رقیب سیاسی تو له کن بره دیگه. خب فردا تاریخ میگه علی هم مثل اونا رقیبشو تونست له کرد. علی تلقی تاریخ رو باید از حکومت عوض کنه. وای علی جان تو حتی اونجا هم به تغییر انفسی فکر میکنی.
خواهش میکنم آخه شما انجام نمیدید، نمیدونم چرا، دو سه تاتون انجام بدید یا الله. تو لحوف برید ببینید، تو لحوف سندشو با توپ بزنید تکون نمیخوره دیگه. تو لحوف یه اجنه اومدن به ابی عبدالله گفتن که آقا جون میخوام دخالت کنیم ورقو برات برگردونیم، چون اینا ممنوعن از تصرفات عمومی در زندگی انسانها دیگه. به ابی عبدالله که ولی الله گفتن اجازه بده تو داری کشته میشی.
فرمون نه
حسین دلیل تو بگو. این دلیل ابی عبدالله، دلیلو ببین، دلیلو ببین، دلیلو ببین.
فرمون نه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. من میخواهم با چشم باز بروند جهنم. مولا تو به چشمای اینا احترام میذاری؟ بله. ایش دیگه بفرمید.
زهیر وقتی که ابی عبدالله با هر روبرو شد اومد در گوش ابی عبدالله گفت آقا اینا هزار نفرن، ما بجنگیم یه عدمونم کشته بشه ولی میتونیم هم مقمصه بریم بیرون.
اینا زیاد بشن دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم. همین با اینم تو باز تو لحوفه. ابی عبدالله فرمود نه من با انسان اول جنگ نمی کنم. انسان تا دست به اسلحه نبرده باید باش حرف زد. بابا ولمون کن آقا، ما اصلا آمادگی اینقدر آدم حساب شدن رو ما نداریم. فرمود خیلی خب اگه آمادگی اینقدر آدم حساب شدن رو ندارید بفرمایید برید بردگی زندگی کنید، ما کسی را به بردگی نخواهیم گرفت. به به بچه آمادگی آزادی باشید. هر وقت دیدی از آزادی سوء استفاده نمی کنی به درد امام زمان می خوری. هر وقت دیدی می تونی بپیچنی ولی شرافتت اجازه نمی ده بپیچنی. من این حرفو یه بار زدم واقعا اینا نماده، من اینا رو ملاک بگیرم خدا شاهده. اینو ببین میتونه نمیکنه، با یه شرافتی نمیکنه. یه وقتی رفته بودم داشتم خربوزه میخریدم، دست گذاشتم روی خربوزه، اون وانتیه برگشت به من گفت آقا اونو برا نداره اون شیرین نیست. من به شوخی بهش گفتم مگه تو توشی که میگی شیرین نیست؟ گفت کار من اینه میخوای ببر. گفتم خب آخه اینو من بر ندارم چی کارش میخوای بکنی؟ این کارش غلط بودا ولی نگاه کن. گفت ببین همچی دستشم ماما اینجوری کرد، گفت ببین من میبینمت میفهمم تو از خودمونی، من دلم نمیاد به تو بندازم. گفت خب چی کار میکنی؟ گفت یه شاسی بلند واسه به اون میندازم. خیلی شرافت پشت اینا که میتونه این کارو بکنه نمیکنه. این آدم مایه سوء استفاده نکردن از آزادی رو داره. خیلی خوبه. من همیشه میگم این آدم کجا سلام باید دیدشون. چه باحال این آقا، شما دارید تجویز میکنید انداختن به بالا شهری ها را.
نه میگم این شرافتش خوبه، میتونه به پیچونه نمیپیچونه.
همین المومنی بلند شد گفت فاطمه جان میخوای برم ورق و برگردونم؟ ولی دین یعنی احترام به آزادی انسان ها از بین خواهد رفت. من میتونم برم با ابو سفیان ببندم، من میتونم برم با مخالفای این دولت ببندم، ولی بعدها علی هم میشود یک رقابت سیاسی مثل بقیه. بذار من خونه بشینم فاطمه، بذار من به آزادی انسان ها احترام بذارم. فاطمه گفت خونه خونه تو، من سرباز تو. خیلی علی با شرفه، خدا شاهد علی خیلی با شرف. علی زد و بند نکرد، دروغ نگفت، گفت با چشم باز برید جهنم ولی من چشماتون رو نمیبندم، من با شما حرف میزنم، من با فطرت شماها حرف میزنم. من این چراغ را برای تاریخ روشن خواهم نگرداشت. من علیم. شده باشه زنم دو ماه نتونه نفس بکشه. طبیعی ترین حقی انسان اینه که راحت نفس بکشه. دو ماه این خانم رو درد پهلو به پهلو میکنه، یعنی به پهلوی چپ میخوابه درد میکشه، نمیتونه تحمل کنه، دوباره به پهلوی راست، دوباره درد وادارش میکنه. خانم داره با درد جا به جا میشه. میدونی که آخراش که دیگه نمیتونست جا به جا بشه، زخم بستر گره. به کنیزش گفت من یه پارچه میکشم بو سر خودم، بعد منو صدا کن، اگه جواب ندادم برو علی رو خبر کن. شالله امام زمان بیا توضیح بده این کارا یعنی چی؟ این کارا یعنی چی؟ پارچه رو کشید رو سر خودش. اسما بود یا یکی دیگه یادم نیست، صدا میکن یا فاطمه الزهرا، دیگه جواب نمیده. یا بنت رسول الله، جواب نمیده. اومد خودش انداخت رو بدن فاطمه زهرا، شروع کرد گریه کردن. اسما یه دفعه امام حسن و امام حسین اومدن تو. امام حسن گفت مادر ما این موقع نمیخوابید، چقدر این زندگیش منظمه، لعنت به هر کی نظم زندگی تو به هم زد خانو. تو این خونه کسی به کسی دروغ نمیگه. راحت گفت، گفت ماتت امکما، مادرتون مرده، از دنیا رفته. تا گفت حسن و حسین علیهم السلام خودشون انداختن روی این بدن. ابی عبدالله یه جمله داره، خیلی این جملهش جیگر منو میسوزونه، هی میگه مادر جواب ندی میمیرم. ما عادت نداریم به مادری که صداش کنیم جواب نده. دلم پیش امیرالمومنینه، میخوام روزه اونو بخونم. میتونستم اینجا یه جور دیگه روزه رو، ولی اجازه بدید برم دنبال دلم. اینا رو آروم بلند کرد، گفت برید از مسجد مولا رو صدا کنید. تا دویدن تو مسجد مولا، تا این دوتا رو دید فهمید خونه خراب شده. تو مقتل هست، اومد بلندشه با صورت خورد زمین. بیهوش شد علی خیبر شکن، بیهوش شد، آب آوردن زدن به صورتش، بلند شد، هر یکی دو قدم میخورد زمین. نمیدونم چند بار خورد زمین تا رسید. در رو باز کرد، دید فاطمه بعد دو سه ماه آروم خوابیده. عمامشو برداشت، عباشو برداشت، اومد شروع کرد صدا کردن یا فاطمه الزهرا، جواب نمیده برای اولین بار. یا بنت حبیب الله، جواب نمیده. یه جمله داره، فرمود یا بنت من حمل الزکات للفقرا فی طرفی الردا. عجب خطابی. زهرا جان، تو بابات کسی بود که تو عباش برای فقرا غذا میبرد، آخه این چه خطابیه؟ به نظر من مولا میگه که بابا بابات به فقرا میرسید، فاطمه من به تو احتیاج دارم، چرا جواب منو نمیدی؟
دید جواب نمیده، گفت فاطمه کلمینی، ها انا علی، من علی هم، چرا جوابمو نمیدی؟ به نام نامی مولا فاطمه برگشت. هر جا بخوان کاری بکنن میگن آقا گریه نکن، میگذره، دلداری میدن، گریه نکنه دیگه. ولی فاطمه زهرا برگشت گفت گریه کن علی، ابکنی یا ابل حسن، گریه کن. مردی که زنشو تو خونش زده باشن باید گریه کنه. کی گفته مرد گریه نمی کنه؟ مردی که فقط فرصت کرد عبا بندازه رو زنش باید گریه کنه. اما علی جان برا من گریه میکنی، وب کلل یتاما اما ولا تنس قتیل تف، اون حسینم براش یه جور دیگه گریه کن. مولا جان این یه خط تو برا شما میخونم، خدا شاهد فرض میگیرم شما ها نیستید، مولا تو گریه کن به نیت عمل به وصیت فاطمه زهرا و شمرا جالسان علا صدرک و آخذان شعیبک به یدک.